بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی بحث پیشرفت و تئوری پیشرفت میشه، معمولا ذهنات صرفا متوجه ابعاد مادی پیشرفت میشه، که مثلا چیکار کنیم در مسابقه ثروت و قدرت از بقیه ملت ها، از بقیه قدرت ها عقب نمونیم. و این خودش باعث، یعنی یه الگوی غلط اندازه، که مثل این که یه پیشفرضهایی داریم راجع به تعریف پیشرفت، و او این که اگر به فلان نصاب از قدرت، ثروت، رفاه و امکانات برسیم، دیگه یک جامعه ایدئالی پیدا شده. خود این پیشفرض، این مبنا قابل نقد و بررسی هست. اولا لازمه دوستان بدونن و حتما میدونین در دنیا بیشترین آمار خودکشی و افسردگی و خشونت مال جوامعیه که از بقیه مرفه‌ترن اتفاقا. یعنی وقت کسی فکر میکنه همین که شکم آسیر شد آدم ها آرامتر میشن، مثل که اصلا اینطور نیست. شما الان در بعضی ملت هایی که وضع، مثلا در سومالی که مردم از گرسنگی دارن میمیرن هر روز، بگردید خودکشی ببینید پیدا میکنید یا افسردگی؟ نه، مشکل درد گرسنگیه. اما بیشترین آمار خودکشی و افسردگی اتفاقا مال مثلا ژاپنه، مال سوئده، که ظاهرا امکانات عادی زندگی برای همه فراهمه. اگر انسان درست تعریف بشه که یک موجود دو بعدی است، بعد جسمانی، یک موجود روحانی جسمانی است، یک موجود طبیعی ماوراء الطبیعی است، یه بعدش موقت و خاکی است، یه بعدش ابدی و جاودانه است، در تعریف پیشرفت و الگوی پیشرفت تأثیر میگذاره. ما با دو الگو، دو سنخ الگو برای پیشرفت و مدیریت جوامع مشکل داریم. چند تا آجاقا؟ ما هم به اندازه یکیش بیشتر حرف نداریم. یکی اون فرهنگی که اعلام میکنه آقا اصلا گرسنگی و سیری رو ولش کن، ما میخوایم معنوی باشیم. این فرهنگ اسلامی نیست، این فرهنگ بوداییه، عرفان هندیه، عرفان کلیسا و مسیحی کاتولیکیه. مثل که بدن آدم ها، جسمشون، نیازشون به مسکن، به خانه، به ازدواج، به امکانات زندگی اینا رو نمیبینن، فکر میکنن یه آدم یه پارچه روح تشریف دارن. و وقتی هم که میخوان توصیه های روحانی و معنوی و عاطفی و اینا بکنن، همه غیر واقع بینانه، همش انتزاعی. یعنی تقسیم میکنن انسان مخاطبشون رو به دو بعد، خیال میکنن این دو بعد که میگیم دو بعد مکانیکیه. یعنی میگیم آقا آدما زندگیشون رو دو بخش میکنیم، یک بخشش مربوط به معنویاتشون و ایناست، یک بخشش هم مربوط به جسمانیاتشونه. این تفکیک جسم از روح و جسمانیت از روحانیت شروع خطا اندیشی در باب انسانه، چه در مورد تعلیم تربیت انسان فردی، چه در مورد ساختن یک جامعه و ارائه الگوی پیشرفت. چه اونایی که میگن جسم رو ولش کن، ما میخوایم هممون روحانی باشیم، اخلاقی باشیم، معنوی باشیم، که دروغ میگن هم به خودشون هم به دیگران. مثل مذاهبی که حتی اصل ازدواج رو مخالف با معنویت میدونن، اصل زندگی، ورود به اقتصاد، سیاست، علم، همه اینا رو یک نوع دنیاگرایی تلقی میکنن. فکر میکنن هر نوع توجه به عالم طبیعت و جسمانیت، هر نوع توجه به جامعه، به طبیعت، به تاریخ، به معنای دنیاگرایی است و مانع کمال روحی است. این دیدگاه، دیدگاه معنویت اسلامی نیست. یک دیدگاه هم از اون طرفی که به عنوان الگوهای پیشرفت و توسعه بیشتر تحمیل میشه و غالب میشه و همه، الگوی توسعه سرمایه‌داری غربه، لیبرال سرمایه‌داری، که اصلا قلم قرمز میکشه روی همه جنبه‌های غیر جسمانی و غیر مادی انسان. میگه آدم از تو همین جسمش و غریزش و لذائذش، و هیچ چیز نباید بیاد لذت ما رو و منافع مادی شخص من را محدود کنه، قید بزنه، وتو کنه. همه چیز وسیله است، لذت و منافع جسمانی و مادی و دنیوی و هرچه فوریتر و سریعتر من هدف است. دین وسیله است، اخلاق وسیله است، سیاست وسیله است، همه چیز. و دنبال کمترین مزاحم میگردن. حتی وقتی صحبت از دولت و نظارت بر اقتصاد و اینا میشه، تعبیر دولت شر ضروری رو به کار میبرن که اصلا اصل هر نوع نظارتی بر من، چه به عنوان عدالت اجتماعی، چه به عنوان اخلاق، چه به عنوان تعلیم و تربیت و وارستگی و حرفا، این همه مزاحمه، همه چیز مزاحمه. این دیدگاه هم دیدگاه درستی نیست. این الگوی پیشرفت اسلامی که میگن حالا ایرانیش مربوط به موقعیت ماست، یعنی چون اینجا ایران است و مشکلات خودشو داره، شرایط خودشو داره، فرصتها، تهدیدها، امکانات اینجاست، پسوند ایرانی میاد و الا بذار بخونه. ایرانی بودنش که مربوط به منطقه یه، شما تو هر کشوری بخوای یه الگوی پیاده کنی باید به واقعیت موجود نگاه کنی که تو این جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، استعدادی و چه به اصطلاح فرصت‌هایی داره، چه تهدیدهایی. حالا چون اینجا ایران ایرانی میاد، ولی الگوی اسلامی پیشرفت نشون میده که یه نسبتی بین اسلامیت و پیشرفت وجود داره. وقتی تعبیر الگوی اسلامی پیشرفت میشه، معنیش اینه که اسلام دیدگاه دینی ما یه نگاهی داره به پیشرفت. اولا اصل پیشرفت رو تمدن سازی و جامعه سازی و رفاه و رشد و امنیت و تأمین بهداشت، مسکن، نمیدونم، همه اون چی که کدها و مشخصه های پیشرفت یک جامعه پیشرفته است، اینا همه رو قبول داره و بهش توجه داره. تمتع از طبیعت رو به رسمیت میشناسه، به مشروعیت میشناسه، حق بشر میدونه، داشتن یک زندگی متعادل شرافتمندانه، نه خیلی اشرافی و سرمایه‌داری، نه خیلی گرفتار و با مشکل که ابتداییات زندگیشو آدم نتونه فراهم کنه، یک زندگی شرافتمندانه متوسط به عرف هر جامعه، اینو میخواد، دعوت میکنه به این قضیه. کسی نمیتونه اینو از تفکر اسلامی نفی بکنه، بگه چون ما دنیاگران نیستیم به یه زندگی شرافتمندانه دنیوی متوسط برای مردمم دنبالش نباید بشیم. اگه دنبال کار اقتصادی و تلاش اینا باشی برای تامین یک همچین سطحی از زندگی، شما دنیاگرایی، خدا رو فراموش کردی، آخرت فراموش کردی. این هرگز این نگاه در تفکر اسلامی نیست. یعنی در قرآن، در روایات، در دعاهای ما، همین که در دعاهای صحیفه سجادیه و امثال این دعاها، با این که اصالت رو میده به آخرت، اصالت رو میده به توحید، به خداوند، به ابدیت، به اخلاص، به معنویت، اما در این حال در همون دعاها که از خدا و آخرت میگه، لابلاش مدام چی رو مطالبه میکنه؟ مطالبات ما از خداوند یعنی اهداف ماست، یعنی مشروعیت داره و بلکه مطلوبیت داره، هم معقول هم مشروع. شما میدید تو همون دعاهایی که به ما آموزش میدن از خداوند رشد معنوی بخواید، در همون دعاها میگن مثلا از خداوند سلامت بخواید، رفاه بخواید، آبرو بخواید، آبروی اجتماعی، که خدای من تو جامعه میخوام منزلت و آبرو داشته باشم، من نیازمند نباشم، مریض نباشم، گرفتار نباشم، آواره نباشم، غریب نباشم. یا وقتی توی ماه رمضان دعایی که میگن هر روز بخونین پشت بعد از هر نمازی، روزی چند بار، میگن از خدا چی بخواین؟ نه فقط برای خودتون، برای همه بشریت در همه عالم. میگه عرض بکنین که چی؟ خداوندا همه گرسنگان عالم رو سیر کن. درسته؟ خدا یا همه برهنگان عالم را بپوشان. خدایا همه اسیران عالم، اسیران جهان رو آزادی بخش. خود یعنی یک زندگی متعادل شرافتمندانه، آزاد، با رفاه، راحت، متعادل برای همه بشریت ما. یعنی مطالبه اسلامی اینه. به ما یاد دادن تو ماه رمضان هر روز بعد از هر نماز از خدا بخوایم که در تمام عالم بین این 7-8 میلیارد انسان یک گرسنه نباشه، یک برهنه نباشه، یک آواره نباشه. و این مطالبه رو دنیوی نمیدونن، اینم عین اخروی است، اینم جزء تعلیم تربیت. معجزه بزرگ قرآن و سنت و مکتب اهل بیت در باب جمع کردن دنیا و آخرت و ترکیب بعد جسمانی روحانی بشر، بعد فردی اجتماعی بشر، همینه که نه ابعاد فردی بشر رو فراموش میکنه، قربانی بعد اجتماعی میکنه، نه بعد اجتماعیشو حذف میکنه، فقط به فردیت بشر نگاه میکنه، نه فقط به نه به منافع طبقه خاص، نژاد خاص، جنسیت خاص، هیچ وقت متمرکز نیست و نمیاندیشه. سعادت و کمال رو در این موارد نمیبینه. در این حالی که به ثروت و به قدرت و دنیا اصالت نمیده، الگوی پیشرفت اسلامی اصالت که نمیده به اینا. اینا همه وسیله، انسان هدفه، رشد خود انسان هدفه. در این حال اینجوری نیست که اهتمام نداشته باشه به این مسائل، بگه ما بدون توجه به اقتصاد و سیاست و عدالت و حقوق و بشر و این حرفا، بدون توجه به اینا ما شما رو معنوی بار میاریم. نه، این دروغه. معنویت اسلام اینطور نیست. ولذا شما ببینید برخلاف هم فرهنگ سرمایه‌داری اصالت ماده و اصالت لذت غرب که الان میگیم غرب، ولی همیشه در طول تاریخ کسانی نماینده این تفکر بودن، نمرودها، قارونها، فرعونها، در زمان پیامبر ابو سفیان و ابو جهل و اینها در هر دوره همیشه بودن و هستند و خواهند بود. نمادشون فرعون و قارون و اینها هستند در قرآن، و در کنارشون هم بلعم باورا، کسانی که یک دینی میسازن که دین خدا رو تعریف میکنن، یک دینی میسازن که منافع صاحبان ثروت و قدرت رو توجیه مذهبی کنه و بقیه مردم رو هم از حقوقشون محروم کنه و بفراموشانه حقوقشون رو به اونها. این نماد، اینا فقط نماد نیست، یه واقعیت های مهم نیست که برای کل تاریخ در واقع الگوسازی شده. نه تفکر سرمایه‌داری اون که امروز بهش میگیم تفکر سرمایه‌داری غرب، الگوی پیشرفت لیبرال سرمایه‌داری که مبناش اصلا اینه، مسابقه یا آزاد بر سر قدرت و ثروت بدون هیچ شرط و پیش شرط اخلاقی و مذهبی. میگه آقا دین و مذهب و اخلاق و عدالت و این همه شعاره. سرمایه‌داری یعنی تو بازار مسابقه میدیم، هر کی زورش بیشتر، قدرتش بیشتر، سرمایه‌دارتر، هر کی پولش بیشتر، هر کی میتونه بیشتر نفوذ کنه، آقاست، اربابه، هر کی هم نمیتونه له شد که شد به درک. این منطق سرمایه‌داری اصلا. اول تو کشورهای خودشون این کارو کردن، بعدم در کل عالم حاکمش کردن. جنگ را میندازیم چند میلیون آدم کشته بشه به درک. یه عده زیادی فقیر و گرسنه و بیمار و دربدر تو دنیا، بازم به درک. ما پروش بکنیم، ما بریم جلو. اصلا این جنبش 99% علیه 1% که علیه ایدئولوژی وال استریت به پا شد همین بود دیگه. اینا میگن چرا ما 99% باید کار بکنیم و شما 1% بخورین، و چرا 99% ثروت ما دست اون 1% و 1% دست 99%. این اعتراض به همین ایدئولوژیه که شروع شده. از اون طرف هم این تفکری که میگه آقا ازدواج اگه بکنی شما از خدا دور شدی، از معنویت دور شدی، اگه بری تو عالم سیاست و اقتصاد نان نجسه، شما اهل دنیا شدی، فاسد شدی، دنبال علم بری شما نمیدونم بی دینی، سکولار شدی، دنبال این ای تفکر هم تفکر اسلامی نیست. حالا برگردیم ببینیم در الگوی پیشرفت اسلامی که روش پیامبر اکرم و سیره اهل بیت چیست. من بعضی روایات رو و بعضی از مضامین رو خدمتون عرض میکنم که ببینیم اون چی که میگیم هم ادعا نیست. در این تفکر و الگو پیشرفت مادی معنوی رو از هم تفکیک نمیکنن، انسان رو تقسیم نمیکنن به جسمانی و معنوی روحانی. نمیگیم آقا شما مثلا موقع نماز یا جمعه میرید مسجد یا حرم یا مثلا روزای خاصی از سال، عاشورا و شب 21 و 19 ماه رمضان اینا، شما او ایام مذهبی، بقیه ایام دیگه عرفی، زندگی عرفی و غیر مذهبی داری. در این ایام شما مذهبی، در بقیه ایام غیر مذهبی. همش تفکیک ما نداریم تو اسلام. زمان خاص زمان مذهب، بقیه زمانها غیر مذهبیه. مکان خاص مذهب، بقیه مکانها غیر مذهبیه. البته بله، زمان و مکانها مساوی نیستن، اهمیتشون به لحاظ قداست و تربیت انسان فرق میکنه. اما نه به خاطر فیزیک، لزوماً به خاطر فیزیک مسئله، به خاطر تأثیر تربیتیش در افراده. اما این در این حال در این منطق هیچ زمان و مکانی غیر دینی نیست. در نظام تعلیم تربیت اسلامی هیچ زمان و مکانی غیر دینی، یعنی بی ربط به دین نیست. هیچ موقعیتی از زندگی بی ربط به دین نیست. شما غریزی ترین اعمال زندگیتون چیه؟ وقتی غذا میخوری، وقتی دستشویی میری، وقتی کار میکنی پول در بیاری، وقتی ازدواج میکنی، اینا ظاهرش همش مادی و غریزی است. همه اینا در فرهنگ اسلامی بعد جهادی و معنوی پیدا میکنه، همش بعد معنوی پیدا میکنه. پیامبر میفرماد کسی از خونش میاد بیرون دنبال کار و نون حلاله، زحمت میکشه، عرق میریزه، این مجاهد فی سبیل الله. مثل که هر روز داره شهید میشه در راه خدا. مادری که داره زحمت میکشه بچه هاشو تربیت میکنه، شب بیداری میکشه، گرفتاری میشه، این زن مجاهد فی سبیل الله. تو روایت میفهمد اگر مادری موقع تولد فرزندش از دنیا بره، شهید از دنیا رفته. ببینید باید کسی بگه آقا اینا که اعمال غریزیه، که حیوانات هم که دارن دیگه، حیوانات هم غذا میخورن، میخوابن، زاد و ولد میکنن، شهادت چیه؟ توی تفکر هیچ عمل مادی محض نیست. اگر انگیزه، هدف، نیت درست باشه، همه اعمال مادی الهی است. حتی روابط زناشویی بین زن و شوهر که دیگه از نظر دنیا اینا دیگه مادی ترین اعمال و مسائل جن غریزه جنسی و همون هم پیامبر اکرم میفهمن همون هم عبادته. خیلی یک تفکر عجیبیه که شما میتونی یک کاری بکنی، مسجدت غیر از مسجد همه جا بشه مسجد. تو جبهه دارید میجنگی در راه حق، جبهه مسجده. تو دانشگاه دارید درس میخونی، یا تو آزمایشگاه کار میکنی، یا تو کارخونه کار میکنی، یا توی مزرعه تو بیابون داری بیل میزنی، همونجا مسجده. هیچ جا نیست که بشه بگی اینجا دیگه کارکرد مسجد نداره. شما در هر لحظه هر عملی که در خدمت به خلق و خدمت به خانواده خودت داری انجام میدی، عمل مشروع انجام میدی، شما مجاهد فی سبیل الله. پیامبر فرمود کل متشهد بدمه فی سبیل الله، مثل کسی که خونش در راه حق ریخته، شهید شده تو جنگ بدر و احد در پیشگاه پیامبر. دیگه چی چیزی بالاتر از این؟ ببینید زاویه های اولیه تفاوت بین الگوی اسلامی و غیر اسلامی در پیشرفت همینه. حتی این خیلی نکته مهمی، از یک طرف میگه آقا پیشرفت مادی رو هدف مطلق نگیرین، انسان هدف است، توسعه و پیشرفت وسیله است، رشد انسان هدفه، نه که انسان ها وسیله اند توسعه هدفه. آدم ها پیچ مهره اند و شعورشون، احساسشون، حقوقشون، کرامتشون، رشدشون، عقلانیتشون، معنویتشون، اخلاقشون، شخصیت اجتماعی، منزلتشون، اینا مهم نیست. به جاش بذار کشور پیشرفت بکنه، هم چیزی نیست. پیشرفت میخوای برای چی اصلا؟ پیشرفت آخرش چیه؟ آخرش یه که شکم سیر میشه، یک سایه بالا سرم داری، خیلی خوب، این کار باید بشه، اما این آخرش نیست. اینا همه باز وسیله و مقدمه. حضرت امیر فرمودن که من حکومتی که تشکیل دادم، توی این عبارت تو نهج البلاغه هست، سریعشون فرمودن دیگه کاری کردم که در این جامعه هیچ انسان، هیچ خانواده ای نیست الا که از بهترین گندم داره نان میخوره و سایه بالا سر داره، یعنی آواره نیست، و از گواراترین آب داره میاشامه. یعنی من مشکلات ابتدایی و اصلی زندگیشون رو حل کردم، در این حال خودم هم سر میزنم و کمک میکنم و خدمت میکنم به عنوان یک عبادت و جهاد، ولی در این حال به همشون میگه که هدف اینا نیست، شما شأن انسان از همه چیزا بالاتره، اینا وسیله است، تو هدفی. از یک طرف میفرماد الگوی پیشرفت اسلامی، میگه از یک طرف دنبال اصالت سرمایه و دلار و پول رو پول گذاشتن نباشید، این حرامه. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، اونایی که تو زندگی یه چیز بیشتر سرشون نمیشه، چجوری پول و طلا جمع کنیم، کنز کنیم، گنج کنیم و حقوق دیگران رو نمیدن، بیش از نیازشون نگه داشتن و مصرف میکنن. میفرماد فبشرهم بعذاب علیم، به اونها بشارت یعنی اختار بده، عذاب دردناک و عذاب بزرگ در انتظارشونه. همین سکه ها و پولا و دلارایی که داری جمع میکنی، اینا مهر و داغ عذاب است بر پشت و پهلوی تو خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی الگوی پیشرفت اسلامی الگوی سرمایه پرستی و سرمایه محوری نیست که آقا یک مسابقه بذاریم بین حیوانات، مسابقه سر قدرت و ثروت، همینطور هم که داریم مسابقه می‌ذاریم هر کی زورش رسید به هر کی لگد بزنه بزنه، همدیگه رو گاز بگیریم بریم جلو، لگد بزن برو، یک مشت حیوان مسابقه سر قدرت و ثروت، این الگوی اسلامی نیست. از اون طرف هم می‌فرماد که کسی فکر نکنه ما دعوت به فقر می‌کنیم، نه دعوت به فقر، نه دعوت به سرمایه پرستی و پولداری. زندگی متوسط مشروع رشد ابعاد روحانی و جسمانی و اصالت هم با کار. در روایت می‌فرماد حتی اگر سیری پولدار شدی احتیاج به کار نداری، باز کار کن، چون نیاز تو به کار فقط به خاطر پول نیست، انسان به کار احتیاج داره، باید کار کنه. هر کس سالمه، هر کس سالمه و میتونه باید کار کنه. یک نمونه از برخوردهای کذایی با قرآن سر مسئله اقتصاده، یعنی الگوی پیشرفت. خب حالا به عنوان نمونه جریانهای فکری سرمایه پرست، اخلاق، او که بهش میگن اخلاق یا تفکر سرمایه داری. ببینید سرمایه داری یک اصطلاحه، معنی سرمایه داری به معنی سرمایه دار که میگن اصطلاحا معنیش نیست که هر کی پول داره. سرمایه دار یک اصطلاح خاصی است که مبتنی بر یک معرفت شناسی خاص، اخلاقیات خاص هست. مبانی فکریش در حوزه تفکر لیبرال، سرمایه‌داری لیبرالیسم تئوریزه شده. اصلش اینه که حق و باطل معلوم نیست و مهمم خیلی نیست، عدل و ظلم معیار تصمیم گیری ما نیست، یک نوع اباحه‌گری، اصالت لذت و اصالت سود مبنای اقتصاد باید باشه و رقابت آزاد، تفکیک اقتصاد از اخلاق، تفکیک سیاست و مدیریت و حکومت ها از باید و نباید های دینی. منظور اینه، نه هر پول داری و الا پول داری که تولید ثروت بکنه به روش مشروع، این از نظر اسلام عبادته. از نظر اسلام تولید ثروت جهاد اقتصادی و عبادت، کارآفرینی. یعنی اگه کسی بتونه یک کارخونه بزنه، مزرعه بزنه، یک کاری ایجاد بکنه، 100 نفر 200 نفر 200 تا خانواده رو مشغول کنه به کار و تولید کشور ببره بالا، این پولدار هم بشه. اما این سرمایه دار به این معنای خاصی که ما میگیم نیست، چون از راه مشروع در تولید ثروت تلاش کرده، بعدم وجوه یعنی حق فقرا رو از اموالش خارج کنه، برای دیگران هم کار تولید کنه، برای جامعه اسلامی هم ثروت تولید کنه. تو تولید تا میتونی برو جلو، اما مصرفت نباید زیاده از حد باشه، تو مصرف شخصیت تعادل داشته باشی. این نه تنها سرمایه دار به این معنی که ما میگیم نیست، بلکه یه مجاهد فی سبیل الله. اتفاقا از نظر اسلام اونایی که آویزونن، انگلن، تولید نمیکنن، فقط مصرف میکنن، اینا خلاف اسلامه. اونایی که تولید قدرت و ثروت و علم میکنن بالاترین مجاهدینن فی سبیل الله. زهد، بعضیا فکر میکنن زهد قرآن، زهد یعنی کار نکن. ما موقعی که موقع کار میگن آقا دنیا رو ولش کن، دنیا رو ولش کن، زاهد باش. این زاهد نیست، این تنبله، مفخوره. این در تو دوش میگید مفخور باش. زهد یعنی اتفاقا زهد یعنی اون کاری که دلت نمیخواد بکن. زهد یعنی پرکاری و تلاش، منتها وارستگی، یعنی عدم وابستگی به پول. تولید ثروت بکن اما بنده ذلیل ثروت نباش. همون کسی که آمد صوفی قلابی عرفان انحرافی، آمد ظهر تابستون دید امام علیه السلام، امام باقر دارن سر ظهر تابستون تو آفتاب مدینه سر زمین دارن کار میکنن، گفت آقا چقدر به فکر دنیایی. بعد آمد جلو دید امام باقر پسر پیغمبر، گفت اوه اوه پسر علی، پسر علی هم هست، بابات که مظهر پدرت مظهر زهد بود، شما چقدر اهل دنیایی، ظهر تابستون هم از مال دنیا دل نمیکنی. امام علیه السلام فرمودن، گفت اگه الان بمیری چی جواب خدا رو میدی؟ امام فرمودن اگه الان بمیرم با سرم بالا میگیرم به محضر خداوند عرض میکنم که در حال عبادت تو مردم، خدایا در حال جهاد اقتصاد، جهاد فی سبیل الله مردم، شما من دارم تولید ثروت میکنم برای خانوادم و برای جامعه و برای دیگران. اونه که تولید نمیکنه، فقط مصرف میکنه و تنبلی میکنه، او زاهد نیست، او مفتخوره. بنابراین سرمایه دار که میگیم روشن باشه منظور چیه، یعنی اصالت ماده، یعنی تفکری که میگه من با اخلاق و عدالت و حقوق دیگران و اینا هیچ کار ندارم، اصالت دنیا بکوب و برو جلو، هدف فقط تولید، کسب هر چی بیشتر ثروت و قدرت برای مصرف بیشتر، برای لذت بیشتر، نه برای عدالت و خدمت بیشتر و پیشرفت یک جامعه. یکی از جریان هایی که از این مسائل در قرآن خیانت به قرآن کردن، کسانی بودن که آمدن سراغ آیات اقتصادی قرآن، اینا رو هر جا که علیه منافعشون بود تحریف کردن، تفسیر برای کردن. یک نمونه از همینه که عرض کردن، مثلا آیه کنز، مثلا آیات مربوط به ربا. خب اینا صریح در قرآنه، ربا یعنی که شما بدون کار برای یک جامعه پول به دست بیاری. پول بیاره، نه کار پول بیاره. قرآن صریح می‌فرماد این نوع کسب ثروت محاربه است، اعلان جنگ به خدا و رسوله، خیانت به امت اسلامه. که هیچ کاری انجام نشه و این سود بیاره. آیه کنز بحث می‌شد در زمان یکی از خلفا، ابوذر، جناب ابوذر رضوان الله علیه در حضور او خلیفه گفت که آیه رو کسی داشت تفسیر معنی می‌کرد، گفت بله معنی آیه که همین خمس واجب، همین چیز زکات و مالیات واجب تو بدی، بعد از اون دیگه هر چی جمع کردی مال خودت هر طور دلت می‌خواد مصرف کن. ابوذر گفت که نخیر، معنی آیه این نیست، چرا داری تفسیر غلط میکنید از آیه؟ بخاطر منافعتون. آیه داره صریح میفهمد. آیه چیه؟ الذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که طلا و نقره یعنی پول گنج میکنند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و در راه خدا انفاق نمیکنند، سهم فقرا و محرومین رو از او اموال خارج نمیکنند. بعد میفرماد که فبشرهم، اونها رو تهدید کن از طرف خداوند به عذاب دردناک و به اینکه این طلا و نقره ها رو داغ عذاب میکنن بر پشت و پهلوی شما. کافی نیست که بگی من اون حد اقل واجب رو دادم. اگر داری بیش از نیازت، تا حدی که در جامعه مستمند و فقیر هست باید بدی. البته فقیر غیر از گداست. گدا آدم مفتخوره. گدا کسیه که هزینه زندگی خودش رو نمیخواد سختش رو تحمل کنه، میخواد از بقیه آویزان بشه. حالا یا معتاد یا هر چیزی دیگه که هست، میخواد کم کار کنه زیاد بخوره. اینا رو نباید بهشون رسید. اما فقیر چرا؟ فقیر و مسکین کسیه که میخواد کار کنه نمیتونه، یا کار میکنه بازم زندگیش تأمین نیست، بنای سوء استفاده نداره، از پا افتاده است. فرمود اینایی که باید ابوذر گفت باید اینقدر بدی از اموالت تا اینا، اینجوری کافی نیست که اون حد اقلشو بدی. بعد طرف گفت آقا نخیر، شما نمیخواد تفسیر کنی، اینجا ما خودمون آخونده دربار داریم، آخونده دستگاه داریم، اون خودش توجیه میکنه. اون طرف هم یک یهودی بود که تازه مسلمان شده بود، کعب الاحبار، که بهش بعضی ها کعب الاحبار میگن. کعب الاحبار که در واقع خودش قبلا از این آخونده یهودی بود که بعد مسلمان شد، و این آدم خیلی حدیث جعل کرده، آمد شد آخونده حکومتی و حدیث هم جعل کرد، ضربات سنگینی هم زد به اسلام، اسلام قلابی درست کردن. او گفت که خب از این آقا بپرسیم، ایشون عالم وارد به تفسیر. گفت شما بفرمایید نظرت چیه؟ گفت نخیر، همین که شما گفتی درسته، این حرف ابوذر درست نیست. یک حد واجب، حد اقلی رو بدید، بقیه‌اش دیگه هر چی می‌خوای کاخ بساز بره خودت، هر چی می‌خوای عیاشی کن، نوش جانت حلاله. ابوذر اونجا عصبانی شد، بهش گفت که یهودی زاده، وقتی این آیات نازل می‌شد ما در کنار پیامبر بودیم و برای این آیات مبارزه میکردیم، حالا تو یهودی زاده آمدی معلم و مفسر قرآن شدی، تو داری به من میگی معنی آیه چیه؟ گفت بله. ابوذر ناراحت شد، عصاشو که دستش بود پرت کرد به طرف این و سر این آدم شکست. ابوذر بازداشت شد، مجازات شد، بعدم تبعید شد، به خاطری که از قرآن، از حقیقت قرآن خواست در برابر این تفسیر برای‌ها دفاع کنه. حالا ببینید قرآن در برابر این تفکرها که این فرهنگ سرمایه‌داری و ربوی چطور می‌ایسته؟ من بعضی از آیات قرآن عرض بکنم. اولا می‌فرماد که همین تیپا، آیه 93 سوره توبه، انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا، می‌فرماد اگر کسی باید بازخواست بشه و بازخواست خواهد شد، کسانی هن که ثروت دارن تو امت اسلامی، مرفهن کاملا، اما رضوا بان یکونوا مع الخوالف، سرمایه‌داران و دنیادارانی که برای نرفتن به جهاد، موقعی که جنگ بود جهاد بود، احتیاج به کمک مالی و جانی بود، اینا نه جبهه خودشون می‌رفتن نه اموالشون رو می‌دادن. خداوند می‌فرماد که اگر بازخواستی هم باشه و بازخواست خواهند شد، سرمایه‌داران و دنیادارانی که برای نرفتن به جهاد می‌آمدن برای تو، برای پیامبر اکرم عذر و بهانه می‌آوردن، از شما اجازه می‌خواستن بگیرن که آقا میشه ما هم نیم جبهه، اینا هیچ وقت حاضر نیستن فداکاری کنن، نه از جانشون می‌گذرن نه از مالشون، منتها وقتی که جنگ تمام میشه از همه طلبکارترن، موقع فداکاری فرار میکنن عقب، بهانه میارن، پول دارن نمیدن، جانشون هم که جزء مقدسات عالمه. جنگ که تمام میشه و اینا میدون جلو، اول سفره غنایم میشینن، سهم ما چی شد؟ آقا چرا به ما نمیدی؟ آقا فلان. یعنی اونایی که فداکاری کردن در جنگ که اکثرا فقرا و مستضعفین بودن، اونا بیچاره ها طلب می ندارن، خسته نمیشن. اینایی که تو هیچ نه از جان و مالشون هیچ کدوم نگذاشتن، اینا همیشه همیشه اینا نق میزنن. واقعا همین الان هم اینطور هست نیست؟ الان کیا تو جامعه بیشتر نق میزنن؟ کسایی که بیشتر میخورن. اون طبقات محرومی که زمان جنگ فداکاری کردن، 3 تا 4 تا شهید و جانباز دادن، اینا بیشتر. اون روز تلویزیون داشت نشون میداد، نمیدونم دیدین یا نه، مادر 4 تا شهید و 2 تا عروسش هم باهاش آمده بودن تو تلویزیون، شهید جنیدی، نمیدونم دیدین یا نه. خب اون خانم خودش یک نفری، خود اون خانم یک نفری، به نظر من قدرت روحیش اینقدر بود که یک ملت میتونست بهش تکیه کنن. اون 2 تا عروسش هم همینطور. من اونجا واقعا پای تلویزیون نیم ساعت فقط گریه میکردم، این صحبتای خانوما رو گوش میکردم. چقدر قویان اینا، چقدر اینا قویان، چقدر ما ضعیفیم. اینا یک ملت میتونه به این زن تکیه بده. وقت 4 تا بچهش رفته، اون یکی خودش مونده و 2 تا عروسش تنها با 1000 مشکلات، یک کلمه نق نزد تو صحبتش که آی من چه کارا اینجوری شروع میکنن، آقا ما این مشکلات داریم، به ما نرسیدن، این بدبختی ها. وقت کسایی همش نق و غر میزنن که هیچ وقت نه از جانشون گذاشتن، نه از مالشون گذاشتن، از همه هم بیشتر خوردن. هم زمان جنگ خوردن، هم بعد از جنگ خوردن. قرآن میفرماد که اگر کسان بازخواست خواهد شد، کسانی که سرمایه‌داران و دنیادارانی که برای نرفتن به جهاد و جنگ و جبهه از تو میامدن، اجازه میگرفتن که میشه ما نیاییم با برجاماندگان بمانیم؟ قرآن میفرماد بله، تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. خداوند مهر قساوت بر قلب‌های اینها زده و اینا هرگز نخواهند دانست، اینا از رده خارجن. در آیه 23 و 24 سوره حدید که اید قش اخلاق سرمایه‌داری، به خود نازیدن و فریب دادن خود، خودشون رو فریب میدن. اینم تصریح قرآنه. بفرماد خداوند والله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی اینایی که به خودشون مینازن، خودشون از بقیه بالاتر میدونن. خودش که نمیده، دیگران هم که میخوان بدن، اینا از اون ور تشویق میکنن، فرمان میدن، یأمرون الناس بالبخل، خط میدن، دستور میدن به بقیه که شما هم ندید. آیه 5-6-7 سوره بلد راجع به همین تیپ هاست. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا این صاحبان ثروت و شوکت، این احساس سرمایه سالاری و تفرعون سرکشی طاغوتن، آیا اینا فکر میکنن که هیچ کس بر اونها قدرت نداره؟ آیا این سرمایه داران فکر میکنن قطب عالمن، حاکم مطلق عالمن، هیچ کس بر اونها قدرت نداره؟ یقول اهلکت مالا لبدا، با خودش میگه که مال زیادی صرف کردم در راه اهداف و منافع خودم و رسیدن به تمایلاتم، من خیلی سرمایه گذاری کردم. جای دیگه میفرماد ایحسب ان لم یره احد، آیا گمان میکنن که کسی او را ندید؟ فکر میکنن اینا از چشمها دور موندن. آیه 47 سوره یاسین میفرماد اینا یه تیپایی هن که از فقرا و محرومین و مستضعفین نفرت دارن. ببینید پیشرفت که میگیم، پیشرفت اقتصادی، باید مراقب باشیم ما این خط توسعه و پیشرفت رو نمیخوایم. توسعه و پیشرفتی که قرآن میفرماد باید همراه با عدالت و اخلاق باشه، جهاد اقتصادی باشه. این خط پیشرفت و توسعه، این خطیه که اصلا انگار داره راجع به همین الان و همیشه داره راجع به همه دنیا داره صحبت میکنه. میفرماد که این تیپای که حلال و حرام هم سرشون نمیشه و میگن اخلاق از اقتصاد جداست، ما اقتصادی داریم برخورد بحث. توسعه ربط علم، ربطی به موضوع و اخلاق و مذهب و چیزا نداره. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی به اونها گفته میشود که از اون چه خدا به شما داده است انفاق کنید، سهم فقرا رو از اموالتون خارج کنید و بدید، اولا اینا دستاورد خود شما نیست، رزق خداست به شما داده شده، دست شماست، مال شما نیست، همش سهم اونها رو بدید. قال الذين كفروا للذين امنوا، کافران به مؤمنان میگن، خیلی جالبه، میگه اینا کافرن. میفرماد کسانی که اینجوری فکر میکنن کافرن. چرا کافرن؟ برای که جواب میدن انطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا به کسانی چیزی بدیم که اگر خدا میخواست خودش میداد؟ دقت بکنید خیلی جمله معنی داره. میگه آقا اینجوری برمیگه، آقا خب روزی هر کسی خدا میده، روزی اونا همونقدر دیگه، این مال منه دیگه، اگه خدا میخواست خودش بهشون میداد، چیه به من چپ چپ نگاه میکنی که آقا به فقرا برس؟ به من چه؟ اینو خدا به من داده، اونم خدا به او داده. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی بهشون میگن که انفاق کنید در راه خدا از اون چه خدا به شما داده، اینا دست شما هست اما همش مال شما نیست.
به مریضها، یتیمها، در راه موندهها، زنان بی سرپرست، به فقرا، به بیماران، اینایی که افتادن که سر ابتدایات زندگی افتادن، نه اینایی که اهل گدایی هم، نه دزد و گدا و مفتخور و انگل و اینا، نه به اینا که واقعا نیازمندن و نمیتونن خودشون رو تأمین کنن، سهم اونا رو از اموالت خارج کن، مازاد بر نیازت، نمیگیم خودت گشنه بمون. میگه که انطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا به کسایی چیزی بدم که اگر میخواست خدا خودش بهشون میداد؟ این انتم الا فی ضلال مبین، شما بابا خودتون گم شدین، تو راه نیستین، اصلا نمیفهمین چی دارید میگید. وقت پیامبر فرمودن میدونید این امت جامعه، خب اینا رو الان بررسی کنیم، جامعه ما، طبقات ما چقدر قرآنی هستیم خود ما. پیامبر فرمودن که اگر میخواد جامعه قرآنی رو بشناسید و جامعه غیر قرآنی، نگاه کنید به این ملاک ها. یکیش اینه، به ابن مسعود فرمودن یتفاضلون به احسابهم و اموالهم، جامعه ای که کسانی پوز میدند به ثروتشون و پوز میدن به این که ما بچه کیم و نمیدونم فامیل کی هستیم، این جامعه امت، امت اسلامی نیست. که مردم به هم پوز میدن تو جلسات، خانوما میشینن، آقایون میشینن، اینا پوز دارن میدن، تمام بحثشون اینه که تو چی داری، من چقدر دارم. فرمود اینا قرآنی نیستن، این جامعه، این زندگی روش غیر قرآنی است. یتفاضلون، من خواهش میکنم دقت بکنید، اینا رو قرآن فقط برای ختم قرآن و اینا نیست. ختم قرآن خیلی خوبه، ختم قرآن وقتیه که اقلا به یکی از آیاتش درست بفهمیم، یکی بفهمیم ارزشش از کل ختم دور قرآن کمتر نیست. این آیه ها نقد ماست، اعتراض به ماست. یتفاضلون، پیامبر فرمودن یتفاضلون به احسابهم و اموالهم، جامعه ای که مردم اونجا به تبارشون پوز میدند و یا به اموال و دارایی و ثروتشون پوز میدند، نه به اخلاقشون و علمشون و عمل صالحشون، اون جامعه امت من نیستن. ولو نماز بخونن، روزه بگیرن، ریش و حجاب و تجلیل قرآن، اینا همه هم باشه درش. تعبیری دیگه فرمودن اذا ابغضن ناس فقراءهم، فرمودن جامعه ای که غیر قرآنی است، چون این جامعه یک ابغضن ناس فقراءهم، مردم از فقرا بدشون میاد، دوست ندارن با فقرا تو یه مجلس بشینن، دوست ندارن با فقرا هم خانه بشن، و تبارکو علی جمع الدراهم، و افتخار میکنن به اینکه کی بیشتر پول جمع کرده، حساب بانکیش بیشتر پوله، پره. رماهم الله به اربع، خدا هم چون این امتی را مجازات خواهد کرد. مجازات هم همش این نیست که سنگ از آسمون بباره و زلزله و اینا بشه، مجازات هایی میشه بی صدا. یه مرتبه میبینی افسردگی، طلاق، دعوا، ناآرامی، خشونت، همه چیز زیاد میشه. مگه اینا عذاب الهی نیست؟ عذاب الهی لزوم نیست از آسمون سنگ بیاد یا آدم ها همیشه سنگ بشن یا زلزله و آتش بشن، اونایی هم میشه. حالا این آمریکا که هر روز نمیدونم چرا خبره عادی شده دیگه، هر روز زلزله آتش بشن فلان، همین الان اخبار داشت میگفت میلیاردها خسارت، 2 میلیون نفر الان برق ندارن، چی شده، پیروز زلزله شد، پس پیروز ایناش هم که هست داریم میبینیم دیگه حالا. ولی عذابم فقط اینا نیست، خود ما و شما هم گرفتار عذابیم، برای که به اینا سنت الهی است. فرمود پیامبر وقتی فرمود اینجوری زندگی میکنید عذاب میشید، بعضی وقتا صداش بلند میشه، بعضی وقتا صداش بلند نمیشه. فرمود تو بال من اکتسب من المؤمنین مالا من غیر معصیه، خوشا اون بازاری که مردم خریدار و فروشنده کلاه همو بر نمی دارن، کسب میکنن، پولی به دست میارن اما بدون معصیت، و بعد اون چی که به دست میارن اولا از روش مشروع به دست میارن، ثانیا فقط خودشون تنها تنها نمیخورن، آدبهی علا اهل المسکنه، بخشی از اون رو بر میگردونن به مسکینان. مسکین یعنی خانواده های زمینگیر که دیگه به مشکل روزشون رو نمیتونن حل کنن، گرسنه، مسکن ندارن، بهداشت، مریض، نمیتونه خودش علاج کنه. فرمود خوشا اون بازاری و اون جامعه ای که پیامبر فرمود اگر مردم کار و تولید ثروت میکنن، تجارت میکنن به حد حلال و مشروع، بدون آپیدن لقمه از دهان خانواده های دیگه، زندگی خانواده خودشون رو تأمین میکنن، و آده بهی علا اهل المسکنه، مازاد بر نیازشون رو بر میگردانن به بیچارگان و زمینگیران، و جانب اهل الخویلا و تفاخر و رغبت فی الدنیا، و فاصله میگیرن از طبقات اهل فیس و افاده، فیس و افاده یا فیس و افاده، اهل الخویلا یعنی اینا که اهل افاده و اده اصول هن، و تفاخر از خانواده و افرادی که فخفروشن. وقتی تو مهمانی جلسه چیزی میشینه، یه ازمو اول تا آخر هم تو داره زر میزنه که خونه ما کجای، چقدر ملک داریم، پارسال تابستون کجا رفتیم، فلان جا فلان سفر خارج رفتم، چیکار، خب به من چه کارج رفتی، چی داری، یا طلاهاشو نشون میده، او یکی دومش نشون میده، او یکی ماشینشه به این چیز میکشه. پیامبر فرمود اینا مسلمان نیستن اصلا، اینا مسلمان نیستن، ادای اسلامی در میارن. خوشا کسانی که از این تیپ خانواده ها و افرادی که اهل ادا اصول و افاده و فخر فروشی و رغبت فی دنیا و دنیا طلبن، تمام توجهشون به دنیا و پول و ثروت و قدرته، از اونها فاصله بگیرید. فرمود اگر مسلمانید از اون خانواده ها فاصله بگیرید، رابطتون رو با اونا قطع کنید، برید طرف فقرا، با اونا باشید. تعبیر دیگه روایت امام صادق علیه السلام، پیشرفت، الگوی پیشرفت اسلامی. اگه از ما پرسیدن آقا الگوی اسلامی پیشرفت چیه، بگیم امام صادق علیه السلام فرمود اینه: فرد یا جامعه ایمانی، المؤمنو، دقت کنید به این عبارات، المؤمنو حسن المعونه خفیف المعونه جید التدبیر للمعیشه. سه تا خصوصیت فرمودن فرد مؤمن و جامعه ایمانی سه تا خصوصیت رو داره. یک، حسن المعونه، یعنی جامعه اسلامی جامعه است که جامعه شیعه امام صادق جامعه ایه که فرمود نسبت به هم دیگه بی تفاوت نباشید. هیچ کس حق نداره یه خانواده از کنار یه خانواده دیگه عبور کنه در حالی که میبینه اینا مشکل دارن نمیتونن حل کنن، بگه به من چه. فرمودن اگر در یک جامعه ای خانواده ای در کنار از کنار خانواده ای عبور کنه بدونی که میتونه بهش کمک کنه و نکنه، این جامعه شیعه نیست. خصلت اول حسن المعونه، همه به داد هم باید برسن. خصلت دوم خفیف المعونه، یعنی کم خرج، کم ریخت و پاش، زندگی آسان، نه زندگی رزومند زاهد مرتازانه ها، زندگی متوسط آسان. و این عرفه، ممکنه ببینید عرف تهران یک جوره، عرف فلان شهرستان فرق میکنه، عرف یک روستا، طبق عرف همون جایی که داری توش زندگی میکنی. عرف به زمان و مکان فرق میکنه. یک کسی امام رضا علیه السلام رو دید که ایشون یک لباس خیلی شیکی پوشیدن، نه اشرافی یا اسراف، ولی لباس تمیز و قشنگی بود. آمد گفت آقا شما بالاخره نماد اسلامی یا جدت علی؟ امام علیه السلام امام رضا فرمودن چطور؟ گفت شما این لباس یه لباس نه گرانها، دقت کن گران نبوده، اشرافی، یه لباس تمیز شیکه مناسب. خب این لباس شما لباس اسلامیه یا جدت امیرالمؤمنین که همون موقع هم که خلیفه بود گاهی یه لباس داشت که وقتی اینو میشست قنبر میگه میدیدم خلیفه مسلمی داره این باد میزنه این لباسشه. گفتم آقا برای چی؟ گفت میخوام برم خطبه نماز جمعه بخونم، لباسمو دارم باد میزنم خشک شه، همین تنم کنم دوباره برم. گفت شما اسلامی یا جدت علی؟ امام رضا فرمودن هر دو. برای که شما نمیفهمی زمان تا زمان شرایط فرق میکنه. اون زمان صدر اسلام اوائل بود، تعداد زیادی فقرا و محرومین بودن هنوز تو جامعه. الان این جامعه اسلامی مرفه شده، سطح زندگی آمده بالا، عرف این زمانه اینه که من میپوشم. یعنی اگر امیرالمومنین بود الان مثل من لباس میپوشید، نه مثل اون موقع. پس عرف به زمان کار داره، به مکان کار داره. شما مثلا تو تهران یا توی یه روستایی فرق میکنه با رعایت عرف ها، اما در هر دو حال، در همه حال خفیف المعونه. پس ببینید سه تا خصلت فرمودن امام صادق علیه السلام: یک، جامعه ایمانی، خانواده و فرد مؤمن، حسن المعونه، همه به داد هم برسن، بی تفاوت نباشن، هر کس هر کمکی میتونه بکنه به دیگری بکنه. دو، خفیف المعونه، خرج پایین، ریخت و پاش نباشه، یک زندگی متوسط عادی طبق عرف هر جامعه. سه، هم جهاد اقتصادی هم عقلانیت اقتصادی، جید و تدبیر لمعیشته، یعنی مدیریت عقلانی درست اقتصاد، یعنی آدم های بیشعور اقتصاد رو مدیریت نکنن، یعنی مدیریت علمی و عقلانی و تدبیر صحیح در اقتصاد خانواده و اقتصاد جامعه. مدیریت در اقتصاد خانواده اینه که مقدار درآمدی که خانواده داره و مقدار هزینه شو با تناسب داشته باشه. یه بنده خدایی بود خیلی محتاج و اینا، با چهار پنج واسطه اظهار ذلت و بدبختی و اینا که من زندگی مثلا پاشیده داریم طلاق میدم زنم و دیگه نمیتونیم اداره کنیم اینا، بعد دوستان رفته بودن خونش رو ببینن چجوریه که مثلا کمک جمع کنن بدن، میگفت رفتیم خونش میبینم که از این تلویزیونای نازک بزرگ که گرانتر از تلویزیونای دیگه، دیدم از اونا تو خونشه. بعد میگم آقا جان این تلویزیون طوره من باید تو خونه من اب نداره باشه، چون من مشکلی ندارم، اما تو خونه تو کی گفته باید تلویزیون الان باشه؟ گفت نه، ما از چیزمون اینه که از هر جنسی باید بهترینش باشه تو خونه. خب تو که دیگه محتاج نیستی،
تو با هم پول به جای ای به جای که یک تلویزیون عادی کوچیک بخری ایره رفتی خرید، تو با همون پول دو ماه زندگیت میگذشت، سه ماه زندگیت میگذشت، تو شعور اقتصادی نداری. خانواده باید دخل و خرجش، خانواده مسلمان امام صادق فرمودن باید دخل و خرجش رو بفهمه با چشم و همچشمی و ادا و اینا، همینقدر که در میاری به تناسب با همون. مازاد بر نیازت هم اگر داری دیگه تا یک حدی برو بالا، از یک حد به بعد ولو پول داری دیگه نرو بالا. زندگی متوسط، حالا نه که همه مثل همه اینن، ولی از یه حدی که دیگه میری بالا دیگه تولیدم کردی مصرف نکن، از اون حد مازادش بده به کسایی که او پایینا موندن و نمیتونن بیان بالا. فرمودن امت جامعه اسلامی هم همینطوره، اقتصادش، کشاورزیش، صنعتش، رسانه‌هاش، اینا باید عقلانی درست مدیریت بشه. جید و تدبیر، این جمله امام صادقه، امت اسلامی به لحاظ اقتصادی و پیشرفت باید جید و تدبیر بشه، یعنی درست تدبیر و مدیریت بکنه. حساب کتاب عقلانیت همینجوری بگو برو نیست. امیرالمومنین فرمود ما اسلام با فقر، قرآن با فقر موافق نیست. با فقر اختیاری چرا؟ فقر اختیاری یعنی زهد، یعنی شما داری میدی به بقیه، خودت ساده زندگی، مثل خود پیامبر، مثل اهل بیت، اینا فقیرانه زندگی میکردن اما فقیر نبودن، فقیر نبودن. امیرالمومنین تولید ثروت در حدی کرده که میگن 1000 برده خریده و آزاد کرده با پول خودش، فقیر نبوده اما فقیرانه زندگی میکرد. این همون فقریه که مردم وقتی فقرا رو مسخره میکنن میگن فقرا آدم نیستن. پیامبر فرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه، منم مثل فقرا زندگی میکنم. اما از اون طرف مگر نداریم همین پیامبری که گفته فقر افتخار من است، همین پیغمبر گفتن چی؟ گفتن کاد الفقرو، الفقرو کاد ان یکون کفرا، فقر نزدیکی به کفر، دیوار به دیوار کفر. خب آقا بالاخره فقر خوبه یا بده؟ افتخار شماست یا کفره؟ هر دوش. کدوم فقر کفره؟ کدوم فقر فخره؟ فقر اختیاری، زهد، ساده زیستی، این افتخاره که شما فقرا رو به خاطر نداشتن حق نداری تحقیرش کنی. آقا تو مهمونی‌ها، توی روابط فامیلی و دوستی، حالا از خودتون بپرسین، شما با یک کسی آشنا میشین، بعد از رفیقتون میپرسید این کیه، چه کاره؟ میگه مثلا نمیدونم کیه، باباش کیه، خودش کیه و فلان، نه همین چیزی نمیدونم. خیلی خوب، آسام نمیگو. بعد یکی دیگه میگه، به همونجا میاد میگه آقا میدونی این کیه کنار نشسته؟ میگه نه، باباش فلانیه، فلان پول اونجا، این کارخونه، اینا مال اینجوری اینجوری فلان. میگه آقا سلام علیکم، سلام عرض کردیم. و آقا شما که الان به من سلام کردید پندقید، باشه، او یک سلام دیگه بود، یک سلام دیگه. پیامبر فرمودن هر کس دو جور سلام کنه به فقیر و غنی، دو سوم دین و ایمانش برباده. پیامبر فرمود کسی که به فقرا یک جور نگاه میکنه و سلام میکنه، به ثروتمندان یه جوری دیگه ای سلام میکنه، این حد نیمی از ایمانش برباده. مسلمون نیست. نگاه طبقاتی ما نداریم در اسلام. با فقر مخالفن. اسلام هم با سرمایه‌داری افراطی مخالفه، هم با فقر مخالفه. کسی فکر نکنه وقتی که اینا میگن آقا جمع ثروت بیش از اندازه حرام و فلان، از اون طرف میگن همه فقیر باشین، همه گدا. خیر، هم چیزی نیستش. سطح زندگی متوسط آبرومندانه با تفاوت‌های طبیعی عرفی، هیچ کس نمونه تو زندگی، این ملاک. از اون طرف هم کسی از فرط پرخوری نمیره، یه تعادل نسبی. این میشه اقتصاد قرآن، پیشرفت قرآنی که توش اخلاق، برادری، عاطفه، انسانیت، همه اینا باشه. با فقر کسی موافق نیست. امیرالمومنین فرمود الا و ان من البلاء الفاقه. فرمودن فقر و فاقه و نداشتن خودش یه بلا، یه مصیبته. تعبیر دیگه امیرالمومنین، الفقر یخرس الفتنه الا ان حجته. فقر یک کار میکنه که اگه آدم نابغه هم نباشه از نظر هوش و سواد و اینا، کسی حرفش گوش نمیکنه، گوش نمیکنه بهش، زبانش بند میاد. اما یه آدم احمق ولی پولدار، همینطور حرفای علیکی هم که میزنه بهش توجه میکنه. این لطیفه که ساختن واقعیه دیگه. لطیفه که میگن که طرف اگر میگن آدم های ثروتمند، خیلی ثروتمند، آدم فقیر اگر بزرگترین درستترین حرفا رو میزنه بهش میگن که باز شما زر زدی. یه آدم پولدار احمق معذرت میخوام اگه آروغ بزنه برمیگردن چی فرمودین؟ چی فرمودین شما؟ هیچی آقا ما آروغ زدیم چیزی نفرمودیم. باشه، ولی ارزشش از اون جمله حکیمانه که اون آدم فقیر گفت. حضرت امیر میگن فقر کار میکنه که هوشیارترین آدم چون فقیره حرفشو گوش نمیکنه، حجت نداره، حجتشو نادیده میگیرن. ان الفقر مدهشه للعقل، فقر باعث سراسیمگی عقل میشه، فقر باعث میشه عقلت هم از کار بیفته، آبروت هم از میفته. القلت و ذله، نداشتن یک ذلت ایجاد میکنه در جامعه، و سؤال و مذله، خواستن و خواهش و گدایی از دیگران ذلت مضاعف ایجاد. بنابراین با فقر مخالفن. با رفاه طرفدار، اسلام طرفدار رفاهه، اقتصاد اسلامی رفاه متوسط برای همه. اما چه رفاهی؟ من عرضم و عبارت دقت بفرمایید. امام باقر علیه السلام در دعا به ما آموختن که دنبال چه سطح و نوع زندگی باشید. سوال: آیا ما باید رفاه طلب، یعنی دنبال زندگی مرفه باشیم یا نه؟ جواب امام باقر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام: بله. اما چه نوع رفاهی و به چه قیمتی؟ آیا رفاه به دست بیارم به قیمت از دست دادن انسانیت و عدالت و اخلاق؟ و آیا این رفاهی که به دست میاد در چه حد باشه؟ این دعای امام باقر فرمودن اینجوری از خدا بخوای: اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی، خدایا از تو میخوام رفاه در زندگی رو. ما میخوایم همه مرفه باشن، هممون مرفه باشیم. اما رفاه در چه حد؟ ما ابغیتنی، تا وقتی زنده ام در این عالم دچار فقر و گدایی و از پا افتادگی که نتونم مسکن و بهداشت و آبروی خودم و خانوادم رو به تغذیهشون و لباسشون نتونم فراهم کنم، خدایا پناه میبرم به تو از این درماندگی، کمکم کن. منتها چه نوع رفاهی؟ ابلغ بها رضوانک، رفاهی که در به روشی که تو راضی باشی به دست بیاد، نه از راه دروغ و خیانت، و رفاه در حدی که و به روشی مصرف کنم که تو راضی باشی و من رو به رضایت تو برسونه، نه برخلاف رضایت و رضوان تو. خب دیگه به من علامت میدن دارن ورجی ورجی میکنن که تمومش کن. من راجع به بانک و اینا می‌خواستم یه عرضی بکنم که دیگه حالا خسته شدید وقتم نیست، فقط می‌خواستم عرض بکنم که مسئله آیات راجع به ربا اینجا در قرآن می‌خواستم یک اشاره بکنم که حالا خودتون دیگه رجوع بفرمایید. آیاتی که راجع به از جمله ربا، از جمله دروغ گفتن در بازار و کلاهبرداری است و روایاتی که هست، اینا رو متاسفانه یه جوری ما به هم میگیم مثل که اینا جزء مستحبات و مکروهاته. یعنی میگن که آقا مثلا چی واجبه؟ میگه آقا نماز و روزه و هر شبت که حجاب و اگرم پول داشتیم حج، واجبات اینه. بعد میگه که مثلا ربا خوردن چیه؟ اونا مکروهه، نکنیم بهتره. دروغ گفتن، نمیدونم همین آبروی همدیگه رو بردن، اینا همه جزو مکروهاته. یعنی اگر نشه بهتره، ولی خب اگرم نمیشه که بکن دیگه. خب این دیگه سنت اخلاقی ما ایناست. اون وقت درست اینا درست خلاف آیات قرآن و خلاف روایاته که گاهی حساسیت روی مسائل به مراتب بیشتر از حساسیت روی بعضی از مسائلی که ما اونا رو عین فقه و قرآن و اینها میدونیم. خب خیلی ممنون. من تشکر میکنم از دوستانی که این نمایشگاه رو برای احیاء قرآن و اکرام قرآن بپا کردن و امیدواریم اینا هم ادامه پیدا کنه، هم از مدام از مسائل سوری و تجلیل‌های ظاهری هر چه بیشتر بریم به سمت بازخوانی آیات قرآن و ببینیم اقتصاد قرآنی چیه، خانواده قرآنی چیه، سیاست قرآنی، رفتار و بازار قرآنی. اگه کسی قرآن دستش بگیره تو بازار را بیفته چه نتیجه خواهد گرفت؟ یه مقداری توی ابعاد انشالله بیشتر کار کنیم. البته بنده هم حرف زدنش فقط بلدم، ولی خب باز حرف زدن از حرف نزدن بهتره. صلوات.